بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. عيد نوروز را و عيد غدير را و توفيق تشرف به زيارت حضرت ابوالحسن الرضا عليه الصلاة والسلام را به همه شما برادران و خواهران عزیز، چه مردم عزیز و گرامی مشهد و چه زواران عزیزی که از شهرهای دیگر در این روزها به این آستان مقدس تشرف پیدا کرده اند، تبریک و تهنیت عرض می کنم. امید است که این سال نو و این اعیاد مبارک برای همه ملت ایران منشأ برکات باشد، منشأ بهروزی باشد و آغاز این سال آغاز حوادث و تحرکاتی در جهت نفع و صلاح این ملت و موجب آسایش عمومی و جلب کننده رضای الهی باشد. بنده هم خدای متعال را شکرگزارم که یک بار دیگر و یک سال دیگر این توفیق را ارزانی فرمود که در جوار این آستان مقدس و معلا توفیق زیارت شما برادران و خواهران عزیز را داشته باشم. از خدای متعال می خواهیم که این مجلس ما، این دیدار ما، اون چه می گوییم، اون چه می شنویم، همه را برای خود و در راه خود و در جهت خیر و صلاح این ملت عظیم الشأن قرار دهد. اونچه که من امروز به شما حضار محترم عرض می کنم نکاتی است که در پیرامون اون توضیحاتی را لازم می دانم و اساس این نکات همون چیزی است که در پیام نوروزی به اون اشاره شد. اولا این سال 80 مانند سال 79 از نظر ما سال امام علی ابن ابی طالب علیه السلام است. سال علوی برای ملت علوی و مخلص علی ابن ابی طالب علیه السلام می تواند حامل پیام‌های بسیار مهم می باشد. سال گذشته هم به نام این بزرگوار مزین شد، اما آرزوی قلبی این جانب این است که امسال ما به شعار اکتفا نکنیم. شعار علوی عزیز است، اما شعار باید مقدمه رفتار باشد. اگر سال گذشته شعار علوی دادیم، امسال رفتار علوی پیشه کنیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام هم دارای شخصیت فردی به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان، هم شخصیت به عنوان یک شهروند در جامعه اسلامی است و هم شخصیت این بزرگوار به عنوان یک حاکم، یک سیاستمدار، یک تدبیر کننده امور، یک مجاهد فی سبیل الله، از همه این جهات علی ابن ابی طالب علیه السلام قابل تأسی است. ما به تأسی کردن و پیروی کردن از امیرالمؤمنین احتیاج داریم. امیرالمؤمنین در شخصیت خود مظهر خصوصیاتی است که امروز اگر ما مردم و ما مسئولان این خصوصیات را در رفتار خودمون و در گفتار خودمون منعکس کنیم، جامعه اسلامی ما اوج و اعتلاء پیدا خواهد کرد. راه تعالی یک ملت، راه پیشرفت یک ملت، راه اصلاح دنیا و آخرت یک ملت، یک راه پیمودنی است. بن‌بست در مقابل انسان مؤمن و معتقد به خدا و به رسالت انسان وجود ندارد. یک ملت می تواند همه مشکلات خود و همه سنگ راه ها و خار راه های در طریق کمال را از جلو پای خود بردارد، به شرط اون که خصوصیاتی را که برای این حرکت عظیم و همه جانبه لازم است در خود به وجود بیاورد. و امیرالمؤمنین مظهر این خصوصیات است. امیرالمؤمنین مظهر تقوا و امانت است. هم پرهیزگاری و هم امانت، امین است، پارسا و پاکدامن است، هم دارای صدق و صراحت است. امیرالمؤمنین با اینکه یک سیاستمدار است، رئیس دنیای اسلام است، تدبیر امور یک جمعیت عظیم چند ده میلیونی اون زمان با نبود وسایل امروزی برای ارتباط بر دوش اوست و اداره میکنه جامعه اسلامی و امت اسلامی را، اما سیاست مداری علی موجب این نمی شود که از جاده صداقت و صراحت به کناری برود. علی صادق است و صریح است، اون چه میگوید به اون معتقد است و اون چه میگوید برای او راهنمای عمل است. برای این است که امیرالمؤمنین هر کلمه کلمه گفتارش در طول تاریخ مثل نورافکنی برای زبدگان و نخبگان فکری عالم درخشیده است. صداقت و صراحت، کاری که سیاستمداران دنیا چه امروز چه در طول قرنهای گذشته انجام می دادن، حرفی را بر زبان می آوردن که به اون اعتقاد قلبی نداشتن، چهره‌ای و قیافه‌ای به خود می گرفتن که با باطن اونها به کلی متفاوت بود، در امیرالمؤمنین وجود نداشت. امروز شما نگاه کنید، حرف‌های زیبا و قشنگ بر زبان سیاستمداران عالم بسیار جاری می شود. نام انسان، نام حقوق بشر، نام مردم سالاری، نام صلح، نام قداست، اما در دلها در عملها از این حقایق هیچ گونه خبری وجود ندارد. اون روز هم بود، قبل از دوران امیرالمؤمنین هم بود، امروز هم هست. امیرالمؤمنین اون قله بلند انسانیت در این جهت برخلاف اغلب سیاستمداران عمل کرده است. خصوصیت او این است که اگر اسم مردم را می آورد، برای مردم حقیقتاً ارزش قائل است، نه مثل اون کسانی که در سطح بین المللی از هرچه تروریست حرفه‌ای است که امروز حکام صهیونیست در دنیا تروریستای حرفه‌ای هستند، از هرچه غارتگر بین المللی است که امروز پشت صحنه قدرت‌های استکباری زرسالاران و چپاولگران بین المللی هستند، از هرچه انسان نانجیب و متجاوز به حقوق انسان است عملا حمایت می کنند، پشتیبانی می کنند، اما خجالت هم نمی کشند بر زبان نام حقوق بشر و انسان و مردم سالاری را جاری می کنند، طلبگار ملت ها هم می شوند. نظام جمهوری اسلامی را که یقینا یکی از مردمی ترین نظام های عالم است و متکی به آراء قشرهای عظیم مردم و گره خورده با عواطف و احساسات و ایمان مردم، نظام جمهوری اسلامی با این خصوصیات را به عنوان نظام مردم سالار قبول ندارند. نظام‌های حکومت مطلقه فردی و سلطنت‌های موروثی و نظام‌های کودتا و اونجایی که بچه‌های دبستانی اون از آسیب نیروهای امنیتیشون در امان نیستن و به دست اونها به قتل میرسن، اونها را به عنوان نظام‌های معتقد به حقوق بشر میشناسند. این یک مضحکه سیاسی و جهانی است، اما این مضحکه وجود داره، این مضحکه وجود دارد. سیاستمدار نظام‌های غیر الهی برای مردمی که طعم معنویت را نچشیدن این جوره مایلن همه انسان‌های عالم دستخوش چنین بازیچه‌هایی باشند. امیر مؤمنان نام مردم را می‌آورد، اما به معنای حقیقی کلمه طرفدار مردم و طرفدار ضعفاست. توجه به ضعفا خصوصیت دیگر امیرالمؤمنینه. قدرت و قاطعیت در مقابل زورگویان و در مقابل ناحق طلبان خصوصیت دیگر امیرالمؤمنین است. بهره‌مندی کم از منابع اموال عمومی خصوصیت دیگر امیرالمؤمنینه. هر کسی که بیت المال مسلمین را ملک خود به حساب بیاورد و یا به زبان بگوید یا اگر نمیگوید در عمل اینجور وانمود بکند که ما انقدر حق داریم، با بیت المال مثل اموال شخصی خود رفتار بکند، یا بخورد یا ببخشد یا در راه اغراض شخصی از اون استفاده کند، نمیتوانه دنبال رو علی به حساب بیاد. رفتار علوی در همه این ابعاد وظیفه ماست. کار زیاد، بهره‌مندی کم. امیرالمؤمنین هم در اون زمانی که وظیفه حکومت بر دوش او بود، وسط میدان بود، هم اون زمانی که بر او انزوا را و کنار بودن از حکومت را تحمیل کرده بودند، هم اون روز وسط میدان بود، اون روز هم کار می کرد. علی هیچ وقت نرفت در خانه بنشیند، با مردم، با جامعه، با کشور قهر کند. این خصوصیت امیرالمؤمنین نیست. کار زیاد، بهره‌مندی کم. ارتباط با خدا که در این باره زبان انسانهای کوچک و قاصری مثل من خیلی نارساتر از اینه که بتوانه حتی تفوه کند و کلیاتی از اون رو بیان کند. وقتی امام سجاد که زین عابدین است در مقابل عبادت امیرالمؤمنین به شگفتی وادار میشه، امثال ما اصلا باید بر زبان نیاریم. و بسیج نیروها در راه حق و در برابر ناحق، اینم خصوصیت دیگر امیرالمؤمنینه. نگن چرا مردم را نسبت به استکبار و مظالم استکبار و عوامل و ایادی دشمنان خدا حساس میکنید و بسیج میکنید. امیرالمؤمنین همین خصوصیت را داشت. ما هم باید مانند امیرالمؤمنین همه نیروها را، همه دلها را، همه تنها و توانها را در مقابل ناحق و در راه حق بسیج کنیم. هم خودمان آماده باشیم، هم دلهای آماده را، جانهای آماده را، این جوانهای نورانی را که امروز جامعه ما به وجود جوانان دارای نشاط و طراوت است و دلهاشون پاک است، جوانهای ما، اینها رو باید در راه خدا، در راه حقیقت، در راه تلاش مخلصانهی که این دوران ایران اسلامی به اون نیازمند است بسیج کنیم. مبارزه با مقدس معابیهای متحجرانه و بیمبنا هم یکی دیگر از خصوصیات امیرالمؤمنینه. همان امیرالمؤمنین عابد پارسای ذاکر خداوند که نخلستانهای کوفه انعکاس فریاد دعا و تضرع او را تا ابد در سینه خودشون حفظ کرده اند، همان امیرالمؤمنین با اون کسانی که با تنسک و تعبد متحجرانه و بی مبنا میخواستند شخصیت فردی خودشون را به رخ مردم بکشند، یا اگر اخلاص هم داشتند ابعاد گوناگون شخصیت خود و دیگران را معطل گذاشته بودند، با اونها هم مقابله میکرد. امیرالمؤمنین یک انسانی است که مر حقیقت، چه به مزاق اون جناح و اون جناح و اون جناح خوش بیاد یا نیاد، چه به مزاق اون کسانی که میخواهند به ظواهر بچستن باطن رو رها کنند خوش بیاد یا نیاد، چه به مزاق اون کسانی که میخواهند با سلائق شخصی خودشون دین خدا را تعبیر و تفسیر کنن خوش بیاد یا نیاد. همه اینها در زمان امیرالمؤمنین هم بودن. اینا شخصیت های مشخصی هستند، در تاریخ نمونه دارن، در زمان امیرالمؤمنین هم نمونه دارن. حقیقت را چه به مزاق این مجموعه های گوناگون خوش بیاید یا نیاید بیان میکرد. اسلام امیرالمؤمنین اسلامی است که در آن ذکر و شور و حال هست، تراوت و حرکت و سازندگی هست، جهاد و فداکاری و ایثار هم هست. امروز نمونه هایی از آن انسان های جور و جور را ما می‌بینیم، وظیفه پیدا می‌کنیم. هیچ کس نمی‌تواند خودش رو با علی مقایسه کنه، اما همه می‌توانند به سمت قله حرکت کنند. امیرالمؤمنین شاخصه. ما مسئولان در درجه اول وظیفه و تکلیف داریم خودمان را با رفتار امیرالمؤمنین تطبیق کنیم، جهت حرکت خودمان را با او بسنجیم. آحاد مردم هم همین تکلیف را دارند. عرض کردیم امیرالمؤمنین هم یک سیاستمدار است، یک مدبر امور است، هم یک شهروند معمولی است. همه ابعاد در زندگی امیرالمؤمنین وجود دارد، پیر و جوان، زن و مرد، قشرهای مختلف می توانند از امیرالمؤمنین درس بگیرند، ولی مسئولین وظیفه‌شون سنگین تره. من اون روز هم گفتم، امروز هم میگم، مسئولین وظیفه‌شون سنگینه. باید رفتار علوی نهادینه بشود. در میان ما مسئولان نظام جمهوری اسلامی، و اون روز است که این نظام هیچ گونه آسیب و خطری دیگه تهدیدش نخواهد کرد. و من این را عرض بکنم، انقلاب اسلامی بر اساس الگو قرار دادن همین شخصیت به وجود آمد، همین شخصیت همه جانبه کامل. اونهایی که خواستن شبیه سازی کنن برای انقلاب اسلامی چه از انقلابهای گذشته، چه از بعضی از حوادث کشورهای دیگر به این نکته توجه نکردند. انقلاب اسلامی الگوی خود و نمونه خود را از امیرالمؤمنین گرفت و نظام جمهوری اسلامی به وجود آمد. امام بزرگوار ما که یک شاگرد رهرو مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در رفتار خود و در گفتار خود همین توصیه ها رو می کرد. امام بزرگوار ما اگر نگاه کنید در تعالیم او جا به جا شاخصهای علوی را مشاهده می کنید. دشمنان به خاطر همین بوده است که نقطه مقابل راه امام را هدف فعالیت خودشون قرار دادن. تبلیغات دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی که دشمنان ملت ایرانند، هدف خود را همین قرار دادن که اون راهی را که امام بزرگوار ترسیم کرده بود با شاخصهای معین، درست نقطه مقابل اون شاخصها را در بین مردم ترویج کنن. البته متن ملت عزیز ما تسلیم فشار تبلیغاتی دشمن نشده و نخواهد شد، اما کسانی که خودشون اشتباه کردن در بین ما هستند، راه رو غلطی رفتن، مجموعه هایی را هم بعضی با خودشون به راه غلط کشندن. امام به ملت ما یاد داد که باید مسئولان در فکر ضعفا و پابرهنه ها باشن، توجه به پابرهنه ها داشته باشن، توجه به ضعفا داشته باشن، توجه به نیازهای مردم داشته باشن. اونها در تبلیغات خود و در تهاجم فرهنگی خود توجه به خواست قدرت‌های استکباری را ملاک قرار دادن. ببینید آمریکا از چی بدش میاد، از او پرهیز کنید. ببینید قلدران و زورگویان عالم به چی مایلند، به طرف اون حرکت بکنید. این نقطه مقابل تعلیم جمهوری اسلامی است که در گفتار امام بزرگوار ما تجلی می‌کرد. امام به ما یاد داد که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. یک عده‌ای فریادهای خودشون را بر سر خودی‌ها کشیدن، به دیگران هم یاد میدن که بر سر همدیگر فریاد بکشید. امام در وصیت‌نامه خود و در تعلیمات دوران حیات با برکت خود تکرار می‌کرد که از غریبه‌ها و نامحرمان برحذر باشید، از نفوذی‌ها برحذر باشید. اون کسانی که با این انقلاب و با این نظام و با این اسلام و با منافع مردم هیچ میانه خوبی ندارند، مراقب باشید اینها در ارکان تصمیم گیری کشور نفوذ نکنند، مسئله غریبه ها و نااهل ها و نامحرم ها را اول امام مطرح کرد. اینها در مقابل اون جهت و اون خط روشن میگن از دوستان و از خودی ها برحذر باشید، پرهیز کنید. با نامه های گوناگون چپ و راست، شما اگر هر کدام از این رادیوهای بیگانه رو باز کنید، در هر یک از برنامه هاشون یک چند بار حداقل اسم جناح محافظه‌کار و جهاد نمیدونم نوگرا و چه و چه، این تعبیراتی که ملت ایران رو تقسیم میکنه. علاقمندان به انقلاب و مؤمنان و وفاداران به مصالح عمومی این ملت و این کشور را به جبهه های مختلفی تقسیم می کند. امام می گفت ایران یک پارچه، ملت متحد و همزبان، عده‌ای به خواست دشمن طبق میل و صلاح دید دشمنان این ملت سعی می کنند جهات غیر عمومی را، قومیت ها را، مذهب را دست دست کردن مردم و بازی با الفاظی از قبیل حزب و امثال اون را در میان مردم رایج کنند، یک پارچگی مردم را، اون وحدتی را که میتواند ایران اسلامی را از لابلای طوفان‌ها عبور بده، او را به هر شکلی دچار انشقاق و پراکندگی کنند. اسلام و جمهوری اسلامی همون الگوی امیرالمومنین را، الگوی ایمان، الگوی تقوا و پاکدامنی، الگوی توجه به ضعفها و خواست طبقات محروم، محرومان جامعه، توجه به مصالح عمومی ملت، این الگو رو مورد توجه قرار داد. بدیهی است یه عده‌ای با چنین نظامی که باج نمی‌دهد، تسلیم دشمن مداخله‌گر نمی‌شود، فرش قرمز در مقابل پای چپاولگران پهن نمی‌کند، مصالح کشور را به بیگانه نمی سپارد، می ایستد و از حق خود دفاع می کند، یه عده‌ای با چنین نظامی، با چنین کشوری، با چنین حکومتی مخالف می شوند، دشمن می شوند. چرا بعضیا از آوردن اسم دشمن بعدشون میاد؟ میگن نفهمید، ندانید، به یاد نیارید که دشمن دارید. چرا؟ انقلاب این راه روشن را به ما نشان داد، نظام جمهوری اسلامی این خط صلاح و فلاح را در مقابل پای ملت گذاشت. انقلاب احتیاج به تجدید نظر ندارد، احتیاج به عمل کردن دارد. عده‌ای دائما دم از تجدید نظر میزنند. چی رو میخواین تجدید نظر بکنید؟ انقلاب یک حرکت عظیم در مقابل فساد و در مقابل بیکفایتی اون رژیمی بود که تا خرخره در لجنزارهای فساد و وابستگی گرفتار شده بود. انقلاب یک اصلاح بزرگ است. باید به انقلاب عمل کرد، باید به قانون اساسی عمل کرد، باید به مبانی نظام جمهوری اسلامی وفادار بود و عمل کرد. انقلاب عیبی نداره، جمهوری اسلامی عیبی نداره. بنده و امثال بنده با ضعف‌های خود، با کم بصیرتی خود، با ترس و جبن ذاتی خود، با دلدادگی خود به امور مادی و عشرت دنیایی میخواییم انقلاب رو تفسیر کنیم، ضعف‌های خودمون رو به حساب انقلاب میگذاریم. انقلاب قوی است، انقلاب کارآمد است. نظام جمهوری اسلامی همون قله بلندی است که میتواند ملت ایران و کشور عزیز ما را از همه گرفتاری‌های مادی و معنویش بیرون بیاره. به یک شرط، شرطش این است که بنده و امثال بنده با اونچه که نظام جمهوری اسلامی و اسلام عزیز بر دوش ما گذاشته عمل کنیم، ضعف‌های خودمون را به پای نظام جمهوری اسلامی نگذاریم. رضا، من امسال که سال رفتار علوی است، سال امام علی در رفتار نه فقط در گفتار، در امسال من دو شعار اصلی را برای عمل کرده دستگاه‌های مختلف کشور مطرح کردم. این دو شعار را باید در مقابل چشم داشته باشند. یکی اقتدار ملی است، یکی مسئله اشتغال مفید و مولد، و اولی حتی از دومی هم مهمتره. با اینکه مسئله اشتغال امروز در کشور ما یک مسئله بسیار مهم و اساسی است، و اگر برنامه ریزی خوب و کارآمد و عمل جدی دنبال این عنوان وجود داشته باشد، به وضوح مشکلات به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، که البته برنامه ریزی رو از سال 79 خوشبختانه شروع هم کردن. امسال باید جدی وارد میدان بشوند مسئولین کشور با این اهمیتی که مسئله اشتغال دارد. اما مسئله اقتدار ملی از این هم مهمتره. اقتدار ملی یعنی چه؟ یک ملت با همه وجودش، با سابقه تاریخیش، با ریشه های فرهنگیش، با امکانات جغرافیایی و اقلیمیش، با توانایی های فراوان بشری مثل ملت ایران مثلا، این اقتدار خود را، عزت خود را، توانایی خود را، آبروی خود را در چهره مسئولان کشور مشاهده می کند. مسئولان کشور، قوای سگانه، می توانند مظهر اقتدار ملی باشند. اقتدار ملی یعنی چه؟ اقتدار ملی یعنی این که یک دست قدرتمندی که مجموعه نیروهای فعال قوای سگانه در آن در تشکیل این دست قدرتمند سهم دارند، وظیفه خودشون را با شجاعت، با اقتدار، با امید، بدون رودرواسی و با همکاری کامل انجام بدن. این میشه اقتدار ملی. یک ملت اگر اقتدار ملی داشته باشد، مشکلات مادی و معنویش حل خواهد شد. اقتدار ملی در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه فرهنگ، در زمینه سازماندهی دولتی، اگر یک مسئولی فرضاً در بخش امنیت کار خود را خوب انجام بدهد، مردم احساس عزت میکنند، احساس اقتدار میکنند. در بخش اقتصاد اگر مسئولی تلاش کند کارآمدی خود را نشان بدهد، پول ملی را تقویت کند، تورم را مهار کند، رونق اقتصادی در جامعه به وجود بیاورد، طبقات محروم را از حقوقی که متعلق به آنهاست برخوردار بکند، وقتی یک چنین مسئولین اقتصادی بر سر کار باشن، مردم احساس اقتدار میکنن، احساس توانایی میکنن، خودشون را در اون مسئول مشاهده و ملاحظه میکنن، او را مظهر خودشون به حساب میآورن. وقتی در عرصه بین المللی مسئولین کشور با عزت، با سربلندی، با استقناع در مجامع جهانی شرکت میکنن، حرف حق خودشون را با شجاعت بر زبان میآورن، در معامله و مبادله با دولت‌ها منافع ملی را مد نظر می‌گیرند و مصالح را ملاحظه می‌کنند و به نفع کشور کار می‌کنند، ملت که در جریان این قرار می‌گیرد احساس اقتدار می‌کند. این اقتدار ملی است. اقتدار ملی به دو عنصر اصلی نیاز دارد. یکی این که همه وظایف خودشون را با قاطعیت انجام بدن، دوم این که قوای سگانه با هم همکاری کنن، با یک دیگر همکاری کنن. شما الان اگر باز من ناچارم اشاره کنم به تبلیغات دشمنان که در رادیوهای مزدور علیه انقلاب تجلی پیدا کرده، اگر هر کدام از این رادیوها رو شما باز کنید، میبینید یک قوه رو میتوبن، یک قوه رو تا عرش بالا میبرن، یک دسته رو مورد حمایت قرار میدن، یک دسته دیگر را مورد اهانت قرار میدن. میخوان قوا در هم تنیده نشوند، میخوان دستها در هم گره نشوند، میخواهند در بنای حاکمیت ملی نظام جمهوری اسلامی شکاف به وجود بیاد، دلهای مسئولان با هم مهربان نشود. رهبری طبق قانون اساسی وظیفه هماهنگی قوا را بر عهده داره. ضد انقلاب به وسیله خیل و حشم تبلیغاتی خودش نقطه مقابل این وظیفه رو بر عهده داره، وظیفه جدا کردن و دور کردن از یکدیگر. اون روز من در حرم امام گفتم، امروز هم در حرم علی بن موسی رضا علیه السلام این رو به ملت ایران عرض میکنم، فریب نخوره کسی به این که فلان مسئول یک کشور بیگانه بگوید که ما از فلان جناح، فلان گروه، فلان شخصیت ها حمایت میکنیم. حمایت اونها ننگ است، افتخار نیست. اخیراً باز یک آقای رژیم آمریکا افاده کرده که ما از فلان جریان در داخل ایران حمایت میکنیم. خب شما از شاه هم که حمایت میکردی، حمایت شما فایده‌ای به حال کسی نداره. از رژیم شاه بیشترین حمایت را آمریکا کرد. مردم همین پیوستگی با آمریکای دشمن ملت ایران رو دیدن که حقایق اون رژیم فاسد براشون آشکار شد. شما از هر کی حمایت کنید، او منفور ملت می شود. به همه مسئولان عالی رتبه کشور من از این پایگاه معنوی و روحانی پیام میدم، سال 80 رو سال تفاهم، سال انس، سال همکاری، سال کمک به یک دیگر قرار بدن. قوه مجریه و قضائیه دو قوه هستن که مثل بازوان فعالی در عرصه کشور باید کار کنن. یک وظایفی بر دوش قوه مجریه است، یک وظایفی بر دوش قوه قضائیه است. قوه مقننه هم باید به عنوان پشتیبان و حامی این دو قوه قوانین لازم را برای اجرای خوب، برای مشکل پیدا نکردن در راه عمل و اجرا باید در اختیار اینها قرار بده که دچار کمبود قانون نشوند. قانون در مجلس شورای اسلامی باید طبق مصالح کشور، مصالح ملت و مطابق با اسلام باشد تا قوه مجریه و قوه قضاییه بتوانند با استفاده از قانون و مجرای صحیح قانونی وظایف خودشون را انجام بدهند. این میشه اقتدار ملی. اقتدار ملی احتیاج دارد به کار جدی و قاطعانه از سوی همه مسئولان بخش های مختلف کشور و احتیاج دارد به هماهنگی دستگاه های مختلف در راه مصالح ملت. تخریب نکنن همدیگر را اونجوری که دشمن میخواد. و اما درباره مسئله اشتغال، عزیزان، کار در اسلام عبادت است. عبادت، کار عبادت. اسلام از تنبلی و تنپروری و بیکارگی بیزار است. کارم فقط پشت میز نشینی نیست، همه جور کاری در وضع کنونی کشور مورد نیاز است. کارهای فکری هم کاره، کارهای جسمانی هم کاره، کارهای اداری هم کاره، کارهای گوناگون در بخشهای مختلف کار است. دو طرف باید به طور جدی در این قضیه هماهنگ باشن. یک طرف طرف مردم است، این جوانان کشور ما با توانایی ها و استعدادهای گوناگون، یک طرف هم مسئولین و برنامه ریزان. و میدان برای کار در کشور زیاده. من در این استانهایی که مسافرت می کنم از نزدیک بعضی از مسائل اون استان رو از مسئولینی که با این مسائل مماس و مجاور هستند پرسجو می کنم. خوشبختانه زمینه کار، میدان کار و اشتغال، اشتغال مفید تو کشور زیاده. حتی برای اون جوان دانشجو یا دانش آموز در دوران تعطیلی تابستانی هم می شود کارهای موقت به وجود آورد. هست کار. سال گذشته یک تجربه کوچکی ما کردیم. قبل از تابستان من از بسیج، سازمان بسیج سپاه پاسداران و از جهاد سازندگی مشترکاً خواستم یک برنامه ریزی فوری بکنن برای تابستان جوانها. خیلی هم نخواستیم تبلیغاتی کنیم، سر صدای اون رو مطرح کنیم، خودیم ببینیم چه خواهد شد. بعد از تابستان گزارشی که به من دادن شگفت‌آور بود. بسیج سازندگی، اسمشو گذاشتیم بسیج سازندگی. نیروهای بسیج با نیروهای جهاد سازندگی که امسال در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شدن همکاری کردن. امسال هم سفارش کردم از چندی پیش، الان هم به این دو سازمان یعنی جهاد کشاورزی و بسیج و آموزش و پرورش از همینجا توصیه می کنم برنامه ریزی کنن. می توانن کارهای موقت برای جوانها حتی در دوره تابستان به میزان زیاد پیدا کنند زمینه اشتغال در این کشور زیاده. همت و تلاش پیگیر مسئولان لازم است تا بتوانه این خیل عظیم جوانان را به کارهای مولد و پیشبرنده سرگرم و مشغول کنه. زندگی مادی و معنوی یک ملت به کار و عمل وابسته است. برنامه‌های خوبی در سال 79 به خصوص در این یکی دو ماه آخر سال برنامه ریزی شده، کارهایی کردن، نشست‌های خوبی داشتن. بعد هم مؤکدم توصیه کردم که این مسئله به طور جدی دنبال بشه و الحمدلله مسئولین، رئیس جمهور محترم و مسئولین دولتی در این قضیه به طور جدی وارد شدن. میتوانه امسال سال اشتغال باشد و توجه کنید ما امسال اوائل سال انتخابات ریاست جمهوری را داریم که بسیار مهم است. مراقب باشن همه، هم مردم، هم مسئولان، هم عناصر سیاسی. این بهانه ها موجب این نشود که دلهای مردم از هم چرکین بشه. رقابت های انتخاباتی در جای خود صورت بگیرد، مردم آزادانه رأی خود را در صندوق ها بریزن، در حالی که هیچ گونه نقار و نفرت و جدایی هم وجود نداشته باشه. این ممکنه، این ممکنه. یه عده‌ای تصور میکنن انتخابات بدون کدورت و نفرت و بدگویی به یک دیگر امکان برگزاری نداره. اینجور نیست. میتوان انتخابات سالم و پرشوری را برگزار کرد. من البته درباره انتخابات در زمان خود اونجوری که لازم باشه عرض خواهم کرد که وظیفه من باشه به مردم عزیزمان عرض کنم، عرض میکنم. اون چی که امروز فقط عرض میکنم این است که خود انتخابات مظهر اقتدار ملی است. اگر ملت عزیز ایران بتواند در این انتخابات آراء فراوان خود را به میدان بیاورد، حضور مردمی، حضور چشمگیری باشد، این بزرگترین مظهر اقتدار و عزت ملی است. امیدوارم خداوند متعال این توفیق را به مسئولین بدهد، انتخابات خوبی را برگزار کنند و ملت عزیزمان در این انتخابات با شور و هیجان و شعور کامل که به حمدالله از آن برخوردار هستند شرکت بکنند و یک بار دیگر عزت این ملت و رشادت این ملت را به دنیا نشان بدهند. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از این ملت و از حرکات عظیمی که به وسیله این ملت انجام گرفته است و میگیرد خوشنود بفرما. پروردگارا این ملت و مسئولان کشور را مشمول عدیه زاکیه حضرت بقیت الله بفرما. خدایا ما را به وظائفمون آشنا و به آنها عامل بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا شهیدان عزیز ما و امام شهیدان را در پیشگاه خود با اولیاء خود محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.